السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تشکر میکنم از بزرگواران عزیزی که این گرد همایی رو مقدماتش رو فراهم کردند، هم تجدید از مرحوم استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله آصفی قدس الله روحه، هم رونمایی از این کتاب بسیار پر ارزشی که درباره به نحوی تاریخ حوزه نجف در یک مقطع بسیار حساس تاریخ معاصر و به نحوی برگهایی از تاریخ جهاد و مبارزات سیاسی اسلامی مرحوم آیت الله آصفی قدس الله روحه، جای بسیار تشکر و سپاس دارد از همه شما بزرگواران هم که در این اجلاس و نشست شرکت دارید. تشکر میکنم. من عرایزم رو به مناسبت رونمایی از این کتاب ارزشمند در سه بخش قرار میدم. بخش اول، ما اگر میگوییم حوزه نجف، حوزه قم، محور حوزه و حوزه های علمی ما مرجعیت و اون نهادهای پیرامونی مرجعیت است. ما که میگیم حوزه، اساس حوزه مرجعیتی است که مرکزیت حوزه به اون مرجعیت، ولذا تاریخ حوزه نجف اگر گفته می شود به شکلی تاریخ مرجعیت شیعی است در یک مقطع بسیار مهم از تاریخ. همچنین اگر بگوییم تاریخ حوزه قم، در حقیقت این تاریخ حوزه قم تاریخ مرجعیت شیعی است در این محدود و در این حوزه بسیار بزرگ و مقدس. لذا ما وقتی تاریخ نجف رو مطرح میکنیم، مرجعیت هایی که در حوزه سامر یا کربلا شکل گرفت که همه از حوزه نجف برخواستند و به حوزه سامر را منتقل شدند یا به حوزه کربلا، نقش میرزای شیرازی اول و نقش میرزای شیرازی دوم، مرحوم شریف العلماء، بزرگوارانی که در راستای مسائل سیاسی نقش مهمی داشتند، هرچند در غیر نجف قرار داشتند، در سامر، گاهی در کاظمین، در کربلا احیانا، ولی همه اینها منتهی به حوزه نجف میشه. همه اینها تاریخ حوزه نجف در حقیقت. تاریخ حوزه قم هم همینطور است. البته در حوزه قم تمرکز همیشه بیشتر بوده، مرجعیت در ایران عمدتاً در قم متمرکز بوده، ولذا ما تاریخ حوزه نجف رو اگر بخواهیم بررسی کنیم و نقش حوزه نجف در جریانات سیاسی تعیین کننده منطقه خودمون، همین منطقه خاورمیانه، حالا یا منطقه غرب آسیا به تعبیر صحیح در، باید به یک مقطع 150 ساله اخیر بپردازیم. از مقطع خود شیخ انصاری تا میرزای شیرازی، میرزای شیرازی اول، میرزای شیرازی دوم، تا برسیم به مرحوم آخوند و نقشی که ایشون در مشروطه داشتند و جریان مشروطه یک جریان بسیار تعیین کننده است، نه برای ایران تنها بلکه برای کل منطقه غرب آسیا. قیام مشروطه در مصر اثر گذاشت، قیام مشروطه در شمال آفریقا اثرگذار بود، قیام مشروطه در ترکیه اثرگذار بود، قیام بزرگی است. یعنی اگر این قیام بزرگ درست تحلیل بشه، آثار و ابعاد و طیف تأثیرگذاری این نهضت بزرگ در بررسی بشه، معلوم میشه چقدر این نهضت نهضت عمیقی بوده، چقدر اثرگذار بوده. متاسفانه یکی از مطالبی که باید روش تأکید بشه این است که حوزه در این مقوله، مقوله تاریخ معاصر، بلکه مقوله تاریخ تشیع در ایران حضور چندانی نداشته و باید این کار جبران بشه. تاریخ رو حوزه باید بنویسه و فضلای حوزه، نه انسان‌های تازه کاری که از تاریخ سری در نمیارن، نه از اسلام سری دارن، یعنی تاریخ تشیع بنویسن دو تاریخ نمیشه. و مطالبی که بسیار ضعیف است به عنوان تاریخ تشیع مطرح میشه. تاریخ تشیع، تاریخ حوزه قم، تاریخ حوزه نجف، تاریخ معاصر باید یک رشته علمی اساسی در حوزه تلقی بشه. علمای بزرگ، دانشمندان بسیار وارد در این حوزه ورود کنند. این کاری که شما کردید یا بزرگان ما در سازمان تبلیغ، در دفتر تبلیغات انجام دادن در رابطه با تاریخ شفاهی، اونم از زمان کسی مثل مرحوم آصفی که در یک نیم قرن از تاریخ معاصر ما نقشه بسیار مؤثری داشته ایشون، نقشه بسیار مؤثر و سازنده، بلخص در عراق. در عراق بعد از مرحوم آقای صدر هیچ شخصیتی اثرگذارتر از شخصیت آصفی در وضع سیاسی عراق نبوده. نسل جوان روشن فکر عراق عادتاً و معمولاً تأثیر پذیر از این دو شخصیت بزرگ بودن، مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای آصفی قدس الله روحه. مرحوم آقای آصفی از این نظر که حضور نزدیک در جمع متفکران و دانشجویان و دانشگاهیان داشتن، یه نقطه فارقی با مرحوم آقای صدر دارن. آقای صدر بیشتر در حوزه متمرکز بودن و دانشگاهیان اینها از اون ایشون استفاده میکردن، ولی گاهی یا با آمدن در حوزه نجف یا از طریق شاگردان ایشون. اما آقای آصفی خودش میرفت و خودشون حضور بسیار قوی و بسیار گسترده داشته. من به خاطر دارم یه وقتی در دیوانیه ایشون دعوت کرده بودن یه سخنرانی در دانشگاه دیوانیه. اون وقت، یعنی سال مثلا اگه بخوایم به تاریخ هجری شمسی حساب کنیم، اون سال 47-48 ایشون دعوت کرده بودن. خب سخنرانی بسیار اثرگذاری ایشون اونجا ایراد کرده بود. ایشون هم بیان خوبی داشت، هم دانش خوبی و هم جامعه شناس خوبی بود، یعنی اینکه چه سخنی برای چه جمعی مناسب است و اثرگذار. در بعضی از سخنرانی های ایشون من می‌دیدم که اونچنان شنوندگان تحت تأثیر قرار می‌گیرند که اشک اونها سرازیر میشه در مسائل اخلاقی، در مسائل معنوی مخصوصا. خلاصه ایشون این سخنرانی داشت در دانشگاه دیوانیه، ایشون خودشون این مطلب رو برای من نقل کردند که سخنرانی که تمام شد، اون رئیس دانشگاه از من سوال کرد که شیخنا من ایت جامعت تخرجت، شما فارغ التحصیل کدوم دانشگاهی؟ من به ایشون گفتم من جامعت فی الصحن، به تعبیر ایشون. فی الصحن یعنی سایه صحن حضرت امیر. نکته فی صحن این بود که طلبه ها معمولا روزها و شبها هم همینطور، تا روزها که میخواستن بیان بحث کنن، غالبا تو صحن حضرت امیر یه جایی سایه گیر میاردن، حلقه حلقه میشدن. صحن محل بحث و درس و طلبه ها بود، البته بیشتر محل بحث بود، کمتر درس ها تو مساجد و حجرات بود، ولی بحث و مباحثات طلاب در همون سایه صحن حضرت امیر صورت می گرفت. من گفتم بهش که من در دانشگاه فی الصحن به اصطلاح یا دانشگاه سایه صحن در اونجا من درس خوندم، تعجب کردم یعنی چی. من براش توضیح دادم که بابا ما دانشگاه اونطوری که شما دارید نداریم، ما همین روی زمین اونجا رو زمین هم میشستن، فرش و اینا که نبود، تاثیر هم نبود، رو همین سنگای سر می نشستن با همون عباشون های خود بلند می شدن، شاید بعضیشون تکون می دادن، عباشون هم تکون نمی دن. یعنی خیلی برایشون مهم نبود که حالا با یه مقدار گرد خاک من اینجا بلند می شن. این چنین ایشون اثر گذار بود، یعنی چنان این سخنانیشون اثر گذار بود در اون جمع دانشگاهیان که ایشون تعجب کرده بود که همچه چهره ای چگونه از هیچ دانشگاهی فارغ التحصیل نشده و این چه دانشگاهی تونسته یکم چه چهره ای روی یکم چه انسان فرهیخته جامع الاطرافی از لحاظ دانش. آقای آصفی جامع الاطراف بود، هم فقیه بود، هم فیلسوف بود، هم ادیب بود. این که میگیم ادیب یعنی هم ادب عربیشون ادب قوی بود و هم ادب فارسیشون. در یه دورانی که ما در نجف نویسندهی به زبان فارسی کم داشتیم، ایشون قلم خوب فارسی داشت و بعضی از مقالات ایشون همون دمون دهه چلو اینا تو مکتب اسلام منتشر میشد، یعنی از نویسندگان اون دوره مکتب اسلام بودن. مرحوم آقای آصفی مکتب اسلامی در قم زیر نظر حضرت آیت الله رضوان مکارم منتشر میشد. قلم فارسی خوبی داشت و قلم عربی بسیار روانی داشته. خیلی ها تعجب میکنند که این قلم عربی روشون چگونه تحصیل کرد. من یه وقت ایشون سوال کردم خودم چون قلم عربی ایشون هم قلم بروزی بود و هم روان بود. کسانی که قلم عربی داشتن چه در عراق چه در جاهای دیگه دون دسته بودن. یک دسته کسان بودن که قلم عربی سنتی قدیمی داشتند، خیلی برای طبقه جوان جذبه نداشت. یه عده قلم جدید داشتند، اما اونقدر این قلم جدید آمیخته با مصطلحات و با ترکیبات دشوار میشد که فهمش مشکل میشد، بازم برای خواننده خیلی جذبه نداشت. خیلی هم نو بود، ما همین الان هم داریم کسانی از نو نویسان عرب که اینا وقتی می نویسند خیلی نوه، ترکیبات نوه، سبک واژگانی که به کار میبرند سبک جدیدی است، ولی فهمش سخته. یعنی حتی برای کسانی که با حتی خود عرب هایی که آشنا هستند با قلم، آشنا هستند با کتاب، آشنا هستند با نوشته نویسندگان هم به دشواری مطلبشون رو میفهمند. در حالی که ایشون امتیازش این بود که قلمش هم نو بود و هم در این حال روان بود، فهمش برای همگان واقعا کاملا میسور و پر تألیف و پر تدوین هم بودند. اولین شاید نوشته ایشون که بسیار به طور گسترده‌ای منتشر شد و اثر گذار هم بود، العلاقة الجنسية في القرآن الكريم بود. این موضوع ایشون قبل از مرحوم آقای مطهری بهش پرداخت. مرحوم آقای مطهری هم بعد پرداختن اخلاق جنسی رو که کتاب بسیار ارزشمندی هم هست از کتاب های استاد شهید مرحوم آقای مطهری. اما آقای آصفی این موضوع علاقه الجنسیت فی القرآن الکریم رو پیش از ایشون پرداختن، خوبم بهش پرداختن. همین الان هم این کتاب زنده ایست، اگر تجدید چاپ بشه و نمیدونم شده یا نشده، از کسانی بودند که پیشتاز در بسیاری از موضوعات مورد نیاز جامعه معاصر بودند، مثل همین موضوع علاقه جنسیه، مثل موضوع تاریخ و تشریع الاسلامی، تاریخ و تشریع الاسلامی. اینم از موضوعاتی بود که حوزه ها تو این موضوع قلم نزده بودند، یا اگه زده بودند به شکل و شیوهی بود که متناسب با روز نبود. و این کتاب تاریخ و تشریع الاسلامی ایشون هم در این عرصه بسیار کتاب ارزشمندی است. در مسائل حکومت چند کتابیشون نوشتن و همه کتابایی که نوشتن واقعا ارزشمنده. ولایت الامر دارن، کتاب دو سه کتاب دیگه هم دارن در عرصه، منتها این کتاب ها دیگه بعد از پیروزی انقلاب نوشته شده و منتشر شده. کتاب های پیش از پیروزی انقلابی که ایشون نوشتن پیرامون موضوعات عمومی اسلامی بوده که در اون زمان موضوع اول در جامعه اسلامی و در جامعه فرهنگیان جامعه روشنفکران بود و اثرگذار بود. جمع بین نوآوری در تألیف، نوآوری در تدوین از یک سو و زهد و روش سنتی 100% حوزوی ایشون، این جمع هم یک جمع خوبی بود واقعا. خیلی ایشون مقید به زهد و به ساده زیستی و که گاهی به نظر ما گاهی به درجه افراد کشیده میشه که مورد انتقاد ما هم واقع میشد که نه تا این حد، چون گاهی موجب سختی ایشون، یعنی موجب گرفتاری ایشون میشد و حتی گرفتاری بعضی از کسانی که گاهی همراه ایشون بودن. اما خب دعوه ایشون این بود. ما یه مناقشاتی هم با ایشون داشتیم. یه وقتی من به ایشون میگفتم من و شما هر دو احتیاط میکنیم در صرف پول در مسائل اسلامی، اما فرق بین ما و شما اینه که شما احتیاط میکنید کم صرف میکنید، ما احتیاط میکنیم زیاد صرف میکنیم. من گفتم این احتیاطی که من میکنم اولای از احتیاطی که شما میکنید. حالا طبق عقیده ای ما این بحثی با ما با هم در گرفت، چون من ایراد میگرفت که مثلا ما لندن بودیم، مثلا اون روزا خب شرایط لندن اقتضا میکرد ما ماه رمضان افطار بدیم، افطار عمومی، افطار عمومی هر روز افطار میدیم، چون 1000 نفر بیشتر میمدن افطار میکردن. الان ایشون میگفت که این چه کاری شما میکنید، پول خرج افطار میدیم، همشون گرسنه که نیستن، افطار دارن تو خونه. من به ایشون میگفتم که چون ما وقتی افطار میدادیم همه این بچه مدرسی های اطراف مرکز اسلامی همه میمدن وقت افطار تو این افطار ما شرکت میکردن. مرکز اسلامی ما جایی بود، جای حساسی تو لندن و اطرافش چند تا دبیرستان و مدرسه و اینا بود. بچه مسلمان هایی که تو این مدرسه ها بودن شاید 700-800 تا فقط جوان تو این مدرسه های اطراف مرکز اسلامی بودن. اینا ساعت 3 بعد از ظهر دستشون تمام میشد، با کتاب مدرسه شون میامدن همه مرکز اسلامی، چون وقت اذان هم ساعت 4 بعد از ظهر بود. من گفتم که گفتم به ایشون که بعد ایشون میگفت که اینا میان اینجا افطار میکنن پاپ چه میرن تو برای سخنرانی هم نمیمونن. من عرضم این بود که میگفتم اینا بیان همین افطارشون رو مرکز اسلامی بخورن، یه نمازی هم اونجا میخوندن دی وقتی افطار میکرد. گفتم این برای ما به نظر من برای تایید اسلام و تقویت اسلام از هر سخنرانی که شما بگید اثرش بیشتره. این بیاد اینجا بخوره، بیاد اینجا احساس آرامش کنه، بیاد انسان احساس لذت کنه از اسلام، از مرکز اسلامی، از چیزی که به خدا وابسته است، به همین عطا وابسته است، احساس شیرینی کنه، برایش اینجا لذت داشته باشه. این او رو سرانجام به اسلام میکشونه. همینطور هم شد. بعدشون گفت این چی اینقدر خرج؟ گفتم این خرج همون چیزی که شما میگید، من احتیاطاً زیاد خرج میکنم برای اینکه ممکنه تو این کسانی که میان هر سبت که این غذا رو اونجا میخورن ممکنه که 10 نفرشون به اسلام هدایت میشن، پایبند به اسلام بشن. این ارزش داره و ارزش داره و هم نگیم شبهه وجوب، بلکه شاید نه شبهه وجوب، قطع به وجوبش آدم پیدا میکنه که اگر یه پولی شما خرج کنی. نقل است از مرحوم شیخ انصاری که وقتی آمدن به ایشون گفتن آقا شما این، چون اولین کسی که شهریه ها رو شهری مرتب در حوزه ها شروع کرده شیخ انصاری است. یه بحث بسیار جالبی است که نقش شیخ انصاری در سازمان مرجعیت شیعی نقش اوله، یعنی نقش بنیانگذار این ساختار مرجعیت شیعی ما رو شیخ انصاری شکل داده و یکی از اقدامات اثرگذار ایشون همین شهری های مرتب ماهانه است. به ایشون آمدن گفتن آقا شما به این طلبه ها همینجوری شهری میدی، به هر کی اومد طلبه شد تو حوزه نجف شهریه میدید، اینا خیلیشون درس نمی کنند، خیلیشون همینجور فقط برای شهری گرفتن میاد. ایشون گفت که ما باید، نقل از ایشون اینطوریست که میفرمود حوزه مثل یک چمنیست، مثل یک باغیست، مثل یک بوستانیست، ممکنه یه مقدار علف هرزه هم توش رویش پیدا کنه، اما برای رویش اون گلها و رویش اون میوه ها ما باید همه این باغچه رو آب بدیم، تا اون گلها و میوه ها رشد کنن. این که حالا چند تا علف هرزه هم در این میان رشد میکنن، این آسیبی به اصل کار نمیزن. بازم معروف است ایشون این سنت های شیخ انصاری در نحوه شهری دن بیان آمدن دیگه، ایشون گفتن آقا شما به فلان کس شهریه میدید و این کسی که شما به شهریه میدید قلیون میکشه. قلیون اون وقت ها کار مثلا اشراف و اینا بود، چون خرج داشت، هزینه داشت، خود توتونش چقدر خرج داشتن، زغالش چی، خود قلیونش و دستگاهش، فلان کس قلیون میکشه. اومدن اینو گفتن به شیخ، گفتن بابا ایشون مثلا شهریش کم کنید یا ندید بیشون. چون گفت اون پیشکارش گفت ما نمیدونستیم ایشون قلیون هم میکشه. آقا این مقدار بر شهریشون اضافه کن تا پول قلیونش هم در نمیشه. مثلا شیخی که این همه معروف به زهد و معروف به احتیاط و این هاست، اینطوری عمل میکرد. خلاصه یه همچه بحثی بین ما مرحوم آقای آصفی بود که ایشون خیلی محتاط بود در هزینه کردن و البته برای خودش هم میان اینطور نبود که این احتیاط هزینه کردن در دیگران بود، نه، در هزینه برای خودش خیلی محتاط بود. حالا نمیدونم این قصه رو بگم یا نگم، بد نیست بگم، حالا رو شاید یه مقدار برای تغییر آب و هوای جلسه نده. ما یه وقتی نجفی خیلی دعوت بودیم، ایشون هم بوده، تمام شد جلسه و همه رفتند، فقط من موندم. اومدم برم بیرون، دیدم کفشم نیست. می کفشی هست نصفش رفته و خیلی خیلی کهنه است، یعنی اصلا قابل استفاده نیست. این فقط این کفش مونده. صاحب خونه گفت ببین این کفش آقای آصفیه. حتما آقای آصفی کفش شما رو پوشیده رفت. پس ما رفتیم از ایشون گفت بله تماس گرفت، گفت بله من شیخ عادی فضلی، آقای آصف عبدالعادی فضلی خیلی با ایشون رفیق. میگفت آصف عبدالعادی فضلی همیشه به من میگفت هذا رجل عمیه، به تعبیر عربی یعنی این پاهاش کورن، پاهاش تو هر کفش میره. خلاصه میخوام بگم اینقدر این مرد زاهدانه زندگی میکرد، این کفشش من تعجب کردم. من اصلا تعجب، این کفش تو قابل پوشیدنه؟ نصف این کفش واقعا، یعنی شاید بخشی از پایشون رو زمین کشیده میشه. منظورشون قانع بود بگید. شاید در طول عمرش نمیدونم چند جفت کفششون استفاده کرد در طول اینو. مرد بسیار معنوی، اهل دل، اهل حال، اهل عبادت. خیلی اوقات میشد که ما تو سفرهایی که با هم در خدمتشون بودیم به ما میگفت دعای توبه رو بخوانیم در اثنای سفر، چون به خیلی به این دعای توبه علاقه مند بود، دعای توبه امام سجاد صلوات الله تعالی علیه. و وقتی میخوندیم ایشون مثل سیل اشک از دیدگان ایشون سرازیر میشد وقتی دعای توبه رو برای ایشون میخوند. بسیار بسیار مرد اهل معنا، اهل تقوا، اهل عبادت، اهل نمازش، اهل تعجب. من تقریبا از 14 سالگی با ایشون آشنا بودم، میرفتم خدمتشون، استفاده میکردیم از، یعنی حدود شاید روی هم رفته 50 سال ما از نزدیک ارتباط بسیار بسیار نزدیک و وثیقی داشتیم. من یه بچه 14-15 ساله بودم، هر وقت میرفتم، من میرفتم در خونش میزدم، در خونه ایشون میزدم، در رو باز میکرد مینشست. حالا من بعدها که خورده بیشتر هر سبت فهممون زیادتر شد از اون وقت، چرا ما اینقدر مزاحم این شیخ میشدیم و این بنده خدا هیچ هم حرفی هم نمیزد، مینشست با ما صحبت میکرد، سوالات ما رو جواب میداد، گاهی یک ساعت کمتر بیشتر، نمیگفت چرا آمدی، چرا وقت نگرفتی، چرا وقت خودشون هم همش مشغول نوشتن و مشغول مطالعه بود، با روی گشاده و با سینه گشاده پاسخ. البته این حالت نسبت به تنها من نبود، نسبت به خیلی ها بود. دورانی که ایشون در کویت گذروندن دوران بسیار اثرگذاری بود، ایشون نقش بسیار مهمی در ایجاد روحیه تدین روشن، تدین عمیق، تدین با بینش الهی روشن در کویت داشتن. کویت متدینین بسیاری داشت، منتهایی که از آفتهایی که بر کویت حاکم بود امروز هم آثار شما میبینیم. نگاه عوامانه سطح بسیار پایین، یعنی یک تدین تقریبا میشد گفت پیش از سنتی، یعنی از تدین سنتی میقدر ارزاد که پایین تر، سنتی که ما افتخار میکنیم به تدین سنتی، اما تدین بر اساس سادگی محض، من براتون نه که معلوم بشه که میگیم سادگی محض یعنی چی، من یه داستانی براتون تعریف کنم. ما در لندن بودیم، یک کار بسیار بزرگی هم داشته میخواستیم بکنیم، دانشگاهی رو خریده بودیم و میخواستیم یک کار اساسی بکنیم. یه تاجر کویتی بود که با ما آشنا بود، بابا ایشون صحبت کردیم، گفت که من سلسی دارم 2,000,000 دینار کویتی. ما بر اساس این سلسی که ایشون به ما قول داده بود آمدیم و این طرح رو پیش بردیم. هنوز ایشون این مبلغ رو به ما تحویل نداده بود، از دنیا رفت، از دنیا رفت. و بعد ما با پسرش تماس گرفتیم که آقا ایشون این سلس رو برای این کار اختصاص داده بود. گفت آقا سلس رو خواهرم برد. میان چه خواهرم؟ گفت این سلس رو، این 2,000,000 دینار کویتی، یعنی قریب 4,000,000 دلار میشد همون وقت. خب بله، ایشون این رو داده بود به خواهرم، تو حساب خواهرم نگه داشته بود. خواهرم هم یه زنی آمده اینجا باش دوست شده و بهش گفته من ارتباط مستقیم با امام زمان داره، این پول رو بده من میدم دست خود امام زمان. چون باورش کرد پول داده دست رفته بمیده، من رفته که برفته کجا رفته
این. این حالت ساده لبانه اینطوری. بعضی از مدعیان مرجعیت هم که اونجا تونستن بساط بهن کنند، در نتیجه همین حالت سادگی فوق‌العاده‌ای بود که در بین کویتی آرایش بود. کسی اگر آقای آصفی تو اون مدت تو کویت نمی بود، وضع بسیار بدی ما در کویت می‌داشت. یعنی هر آدمی هر ادعایی که می‌کرد، به هر شکلی که ادعا می‌کرد، می‌تونست اونجا یه کلی مرید پیدا کنه و کلی راه بیاندازه از جریان مذهبی خاصی. همه مدعیان دین کاذب اونجا میتونستن لانه کنن به دلیل این سادگی محضی که در بین بسیاری از کویتیان اونجا حاکم بود و حضور آقای آصفی رضوان الله تعالی علیه و فعالیت های چند ساله ایشون اونجا بسیار اثرگذار بود در ایجاد جو روشنبیری، در ایجاد یک نوع آگاهی عمیق نسبت به مسائل اسلامی، در ایجاد یک جریان دینی قوی روشن، روشنگرا و ژرفگرا در کویت. این جریان محصول زحمات آقای آصفی است، این جریان روشنی که ما امروز در کویت می‌بینیم و جریان بسیار نیرومند و قوی هم است. به هر حال من این مطلب اول می‌خواستم عرض کنم. ما این تاریخ 150 ساله مرجعیت رو که البته منبع خوبی هم شما برش درست کردید، این تاریخ شفاهی آقای آصفی و یک همچه برنامه‌هایی برای کسانی که بودن در متن امور بسیار، آقای آصفی در متن همه این مسائل بود، دوست نزدیک و شاگرد مرحوم آقای مظفر بوده. آقای مظفر یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های علمی در حوزه نجف بود. درس آقای خویی، ارتباطشون با آقای صدر، ارتباطشون با آقای حکیم، ارتباطشون با حزب الدعوه، ایشون ارتباطی که با حزب الدعوه داشت بر اساس تکلیف شرعی محض بود، نه بر اساس ریاست طلبی ها و نمیدونم مرزبت دنبال بعضی از عناوین بودن. برای ایشون کسر شأن بود هستن، ولی برای اینکه بتونه این مجموعه اثرگذار رو نگه بداره و از انحراف باز بداره، ایشون مقید بود که با این مجموعه ارتباط رو حفظ کنه و اثر هم داشت. شما نگاه کنید این مجموعه همین تا امروز بعضی از شاخه ها یه مقدار انحرافی داشتن، اما معزاله که تو خط کلی باقی مونده و این از اثرگذاری های مرحوم آقای آصفی است قدس الله رو در این مجموعه. مسئله 150 ساله رو اول مسئله مرجعیت، مسئله نقش بدیع حوزه نجف مخصوص طول کشید، من نمیخواستم اینقدر صحبت کنم. نقش حوزه نجف در جریان سیاسی منطقه ما در ایران و عراق در این 150 سال همیشه نقش بسیار اثرگذار، اگر نگیم نقش اول. نقش حوزه نجف در مبارزات بر علیه جریان‌های انحرافی نقش بسیار اثرگذار بوده. این مطلب سومی است که عرض کردم، حالا من تیتش رو مطرح می‌کنم. امیدوارم دوستانی که تو این عرصه می‌توانند قلم بزنند ورود کنند. ما باید تاریخ تشیع رو بنویسیم، یعنی حوزه ها. ما باید تاریخ فعالیت‌های سیاسی اسلامی رو تو منطقه خودمون بنویسیم. حوزه ها باید بنویسند. نباید بدیم اینها به وسیله بیگانگان یا به وسیله بیگانگان از حوزه تدوین بشه. بازم تشکر میکنم از همه بزرگواران و بیش از این مزاحم نمیشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.